من خانمم 67 سالشه، بعد دیابتی هستش، بعد به وسیله لوله گاواش میشه غذا میخوره. بعد میخواد ببینم این غذا باید چجوریه، چه چیزایی باید ما به صورت گاواش مایه بکنیم به ایشون بدیم، ضرر نداشته باشه. دیابتی هستش و 76 سالشه، الان تو آی سی یو خوابیده. منظورم اینه که زمانی که تحصیل شد اومد منزل چجوری باید غذا به ایشون بدیم، چه چیزایی باید بدیم که یبس نشه، چون معمولا جایی رو تخت خونه میخوابید همش یبس میشد. اگر این بزرگواری کنه آقای دکتر جواب سالمن بده ممنون میشم.
من 72 سالمه، لاروپوسکوری هم کردم، الان چند وقت مزاجم درست کار نمیکنه. آیا سیب و موزم جزو ببخش یبوست میاره؟
سل من 70 ساله، گرسنه نمیشم، سیر نمیشم، تشنه نمیشم، لاغر شدم، علتش خواستم بیرم چی؟
خیلی ممنونم از دوستان تماس گرفتن. آقای دکتر محمدی بفرمایید، عزیز دیابتی که حالا گفتن در
بحث گاواژ
رو سیو هستن، حالا برای شما عرضی سلامتی میکنیم.
ببینید این معمولا اینجور موارد موقعی که بیمار ترخیص میشه، خود بیمارستان یه سری توصیه هایی رو به صورت مکتوب میدن به همراه های بیمار، ولی به طور کلی چون دیابتی هستن و گاواژ میشن، در واقع یه سری پودرهایی رو، حالا من اسم نمیخوام بیارم، یه سری پودرهایی وجود داره که برای پروتئین هست.
بله.
و برای کسانی که گاواژ میشن از اونها باید حتما استفاده بشه، به خاطر اینکه اینها اگر این پودرها رو استفاده نکنن بعد یه مدتی دچار در واقع تحلیل عضلانی میشن و دچار سوء تغذیه میشن. از این نظر توصیه هم این هستش که حتما بر اساس اون پیشنهادات و اون با توجه به وضعیت بیمار، چون به هر حال اگر دیابتشون کنترل شده باشه باز متفاوته، ولی به طور کلی توجه ویژه به پروتئین و پودر پروتئینی که بهشون حتما نسخه داده میشه، میتونن از عصاره گوشت‌های در واقع سهل الهضم مثل بلدرچین به صورت روزانه استفاده کنن. چون دیابت دارن نمیتونن از آب میوه استفاده کنن، ولی میتونن در واقع اگر دیابتشون کنترل شده است و تحت نظر پزشک اجازه استفاده از آب میوه رقیق شده دارند رو بهشون میدن. ولی در مجموع اون به اصطلاح با توجه به وضعیت بیمار که بهترین موردی که آدم میتونه بهش در واقع ارائه بده همون توجه به توصیه‌ای هستش که موقع ترخیص به این بیمار داده میشه.
بله بسیار خوب.
ولی در مورد یبوست خانم محترمی که
72 ساله
بحث یبوست رو مطرح کردن، ببینید بحث یبوست اگر به صورت ناگهانی ایجاد شده باشه، که خب عرض کردم هر تغییر ناگهانی رو بایستی حتما مورد بررسی قرار داد، ولی به طور کلی یبوست یکی از مهمترین مشکلات گوارشی در جهان هستش. اگر اجازه بدید خانم حاجی‌زاده بزرگوار بحث یبوست رو یک کمی بیشتر توضیح بدن، چون مبتلا به
میتونیم سوء هاضمه رو دیرتر بگیم.
بله.
اشکال نداره، چون دوستان هم سوالشون راجع به یبوست بود، این عزیزم راجع به سیب و موز سوال کرده بودن.
بله. بحث یبوست در واقع یه عارضه شایعی تو دستگاه گوارش هستش که دفع مدفوع برای افراد سخت میشه. البته ممکن یک نفر مثلا در روزی یک بار دفع داشته باشه، حالا بعدن مثلا بشه سه روز یک بار. هر نوع تغییری رو ما بایستی باز تأکید میکنم بایستی مورد توجه قرار بدیم. منتها علل این موضوع بایستی حتما با نظر پزشک و بررسی پزشک انجام بشه، چون خیلی از داروها به خصوص تو این سن بعضی از داروها به خصوص مسکنها رو استفاده میکنن، خود همین میتونه یکی از عوامل در واقع ایجاد یبوست باشه.
بله.
یا مثلا تحرکشون کمه، خود همین هم میتونه باعث ایجاد یبوست بشه. یا بعضی ها به واسطه نداشتن به هر حال اشتها کم میخورن و این باعث یبوست میشه، یا به واسطه داشتن مثلا دندونهای مصنوعی یا نداشتن دندون کافی فیبر نمیخورن، سبزیجات نمیخورن، خود همین هم میتونه باعث ایجاد یبوست بشه. یا مثلا رژیم غذایی نامناسب دارن، تعادل هورمونیشون به هم میخوره، همه اینها، کم آب میخورن، کم مایعات میخورن، اینها باعث، یا مثلا مشکل تیروئید دارن، کمکاری تیروئید میتونه یکی از عوامل ایجاد یبوست بشه. حالا بعضی از برای این که باز فکر نکنید که این چیز شایعیه، ولی 3% ممکنه مشکلات مثلا سرطانی در روده ها وجود داشته باشه، همه اینا میتونه باعث ایجاد یبوست بشه. خب ما برای رژیم درمانی تو یبوست چه چیزایی رو بایستی مراعات بکنیم؟ اون نکاتی رو که گفتم باعث ایجاد یبوست میشه، بیماری هایی که عرض کردم، اونا باید بررسی بشه، باید تحت نظر برحال پزشک آزمایشات لازم برحال داده بشه. ولی توصیه این هستش که حتما غذاهای پرفیبر استفاده بشه، سبزیجات. حالا بعضی ها میگن که آقا ما مثلا به خصوص تو سنین بالا ما نمیتونیم مثلا سبزی خام بخوریم، هیچ ایراد نداره، اینا رو میتونید بپزید. حتی میوه‌جات رو میتونید به صورت کمپوت، اگر کسی مشکل دیابت نداره، حتی به صورت به اصطلاح قند هم میتونه اضافه کنه، ولی افرادی که دیابت دارن هم میتونن به صورت محدود میوه ها رو بدون شکر در واقع بپزن و میل بکنن. پس استفاده از انواع سبزیجات، افزایش مصرف میوه، تحرک بدنی حتما باید داشته باشن، فعالیت بیمار فوق العاده مهمه، حداقل روزی 2 لیتر مایعات باید بخورن، 1.5 تا 2 لیتر. البته توصیه این هستش که صبح ناشتا اگر بتونن 1 لیوان آب ولرم بخورن خیلی کمکشون میکنه، به خصوص اگه بتونن خاکشیر رو دم بکنن. تو خیلی از افراد دیده شده اونهایی که خاکشیر رو دم میکنن و صبح ناشتا میل میکنن، این برای یبوست کمک میکنه. یه مورد دیگه هم در مصرف مایعات، 11 استکان آب داغ. من این رو تو تجربه سالها کار در مطب و بیمارستان دیدم، 11 استکان آب داغ میتونه کمک بکنه در برطرف کردن یبوست. نیازی است که پشت سر هم باشه در طول روز، مثل چایی که دم میکنن میخورن، حرارتش مثلا نسبتاً بالاست. زیتون سبز، مثلا 4 تا زیتون سبز بعد از نهار و بعد از شام میتونه کمک بکنه. استفاده از آلو، استفاده از شب میتونن انجیر رو، 4-5 تا انجیر رو توی فنجان گلاب بخیسونن، 2-3 تا هم آلو بندازن، صبح ناشتا هم میتونن اینو استفاده کنن، این هم کمک میکنه. ولی به طور کلی ملین هایی مثل انجیر، هلو، توت فرنگی، گلابی، حالا تو فصل تابستون زردالو، اینا تو برنامه غذاییشون باشه حتما. نون هاشون حتما سبوسدار باشه.
بله
خدمتتون عرض کنم که نعنا و چای بابونه هم خیلی خوبه، باعث میشه تا یبوستشون کمتر بشه. چای پررنگ اصلا میل نشه، توصیه میکنم به هیچ عنوان چای پررنگ استفاده نکنن. نکته دیگه ای که در مورد یبوست میتونم بگم، اسپرز است. اسپرز یه ملین خیلی خوبی، گیاهیه، میتونن با آب فراوان استفاده کنن. آخرین نکته در این خصوص، کاهش استراب و استرس. دیده شده افرادی که استرس و استراب زیادی دارن، اینا میتونن در واقع بحث یبوست رو درشون بیشتر ملاحظه بکنید.
خیلی
سوال بعدی بود در مورد این که به صورت
راجب سیب و موزی که این عزیزمون سوال کردن،
سیب اشکال نداره ولی موز رو توصیه نمی کنم. این میوه‌ای که عرض کردم بهتر، خود موز به خاطر پتاسیمی که داره میتونه کمک بکنه به تشدید یبوست. ولی سیب حالا به اصطلاح به عنوان فیبر، به خصوص اگه با پوست خورده بشه ایرادی نداره. در مورد سوال سوم، همونطور که در مقدمه عرض کردم، اگر به طور ناگهانی این بی اشتهایی ایجاد شده برای فرد، این تغییرات به اصطلاح مزاجی درشون اتفاق افتاده، این حتما بایستی به پزشک مراجعه بکنه و مورد بررسی قرار بگیره. چون سنشون هم به نظرم، سنشون رو به نظرم نگفتن، ولی به نظرم
70 ساله.
بله. همونطور که عرض کردم بالای 50 سال، هر تغییر ناگهانی در وضعیت گوارش لزوم به مراجعه به پزشک رو به اصطلاح داره، حتما باید به پزشک معالجشون مراجعه بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمدی. حدودا 20 دقیقه فرصت داریم، هنوز بحثمون باقی مونده، اما یکی دو تا از سوالی که دوستان از طریق پیامک ارسال کردنم خواهش میکنم پاسخ بدین، چون الان بحث یبوست بود. یکی از دوستان گفتن درمان خانگی یبوست و بواسیر چیست، هموروئید چیست؟ فکر کردم اگر نکته‌ای هست اینجا در مورد هموروئید خواهش میکنم اضافه کنید به این صحبتاتون.
به صورت کلی بحث یبوست رو به اصطلاح من عرض کردم. اگر شما افرادی که هموروئید دارن، البته بسته به درجه هموروئید داره، بله، اگر درجه هموروئید درجه بالایی باشه که باید برن برای عمل جراحی، ولی اگر درجه پایین مثلا درجه یک باشه یا اکثر درجه دو باشه، حتما باید یبوستشون رو درمان بکنن، حتما بایستی مانع فشار زیادی به شکم بشن. اینها کمک میکنه تا هموروئیدشون تشدید پیدا نکنه، ولی همون مواردی که در مورد یبوست گفتم اگه مراعات بله. بکنن کمک زیادی میکنه برای بحث هموروئید.
متشکرم. راجع به قهوه و چای هم سوال کردن آقای دکتر، گفتن که چه تاثیر روی دستگاه گوارش میذاره، گفتن برای دستگاه گوارش چای سبز البته ضرر داره. دوست عزیزی هم گفتن که اگر کم مزرات و عواقب کم خوردن یا نخوردن آب در طولانی مدت در بدن چیست؟
ببینید کافئین ها به طور کلی به خصوص اگر به اصطلاح بیشتر از، من توصیه‌ام یک تا دو فنجان در روز بیشتر نیست برای کافئین، و برای این که فرد دچار اختلال خواب هم نشه توصیه میکنم عصر و شب از خوردن کافئین و همچنین چای سبز خودداری بشه. بهترین زمان همون قبل از ظهر هستش، چون به اصطلاح اینها باعث، عرض کردم، تو بعضی از افراد باعث اختلال در خواب میشه.
روی دستگاه گوارش چه تأثیری دارن؟
اگر فرد اسهال داره به هیچ عنوان توصیه نمیشه خورده بشه، ولی در شرایط عادی بین یک تا دو فنجان هیچ مانعی نداره. چای سبز هم به عنوان یک فاکتور ضد التهابی حداقل یک تا دو لیوان در روز در واقع میتونه کمک شایانی بکنه برای سلامت سیستم ایمنی ما.
بله خیلی متشکرم. سوال کردن که برای کبد چرب گرید 3 چه غذاهایی بخوریم و چه غذاهایی نخوریم؟
ببینید کبد چرب به خصوص با به اصطلاح این درجه بالا، اگر رو آنزیمای کبدیتون اثر گذاشته، حتما بایستی یک سری داروها و تحت نظر همکاره گوارشمون باید باشید تا این در واقع مورد بررسی جدی قرار بگیره. ولی به طور کلی همون چیزایی که در مقدمه گفتم، استفاده از فیبر در غذا، امیبه ها، سبزی ها، عدم استفاده از انواع لبنیات پرچرب، گوشت های پرچرب، فست فود ها، نوشابه ها، آب میوه های صنعتی و خامه، کره، تخم مرغ، اگر به صورت بخصوص نیمرو باشه که چربی، ببینید هر یه دونه تخم مرغ نیاز 2/3 روزانه چربی ما رو تأمین میکنه. افراد اگر بخوان به صورت آب پز، افراد اگه بخوان مثلا یه دونه در روز تخم مرغ بخورن، دیگه تا شب غذایی که توش تخم مرغ هست نباید استفاده بشه، چون اون چربی زیادی میره کجا؟ میشینه تو کبد این فرد میشینه. پس بنابراین تقریبا غذاشون رو به صورت آب پز، کبابی یا تنوری استفاده بکنن. و حتما نکته مهم برای کبد چرب این هستش که ورزش روزانه رو حتما باید داشته باشن. مدیریت استرس و خواب مناسب هم دیده شده تو بعضی از تحقیقات، به خصوص توی شرق آسیا دیده شده که تأثیر خیلی مثبتی روی درمان کبد چرب میذاره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. 2265-2876 شماره تلفن و 3102 سامانه پیام کوتاه برای طرح پرسش‌های شماست. اینجا رادیو سلامت هست، پاسخگو رو میشنوید از گروه تغذیه و سلامت. تغذیه در اختلالات دستگاه گوارش موضوع صحبت ماست و میزبان جناب آقای دکتر علی اکبر محمدی هستیم. آقای دکتر محمدی من در خدمتتون هستم، بریم سراغ سوء هاضمه.
ببینید سوء هاضمه یه بیماری نیست، یه علامته.
بله.
و خدمتتون عرض کنم طیف وسیعی از اختلالات و مجموعی از بیماری ها رو در واقع شامل میشه. حالا ما به عللش و انواعش کار نداریم، ولی اینکه ما چه توصیه هایی در بحث تغذیه در افرادی که دچار سوء تغذیه هستن باید بهش اشاره بکنیم، من چند تا آیتم رو خیلی سریع و تیتروار عرض میکنم که به بقیه مباحثمون برسیم. اولا اینکه مصرف وعده‌های غذاییشون باید کم حجم باشه، افرادی که دچار سوء هاضمه هستن، و دفعاتشو بیشتر بکنن. در واقع توصیه میشه بین 5 تا 6 وعده کم حجم غذا در روز به جای 3 وعده 5 6 وعده خورده بشه، اون تا در حجم کم. از مصرف غذای پرچرب در رژیم غذایی حتما بایستی در واقع پرهیز بشه. ببینید هر چقدر غذا پرچرب تر باشه تأخیر در واقع خروج از معده داره، و این وقت که غذا هرچی بیشتر در معده باشه ممکنه اون علائم سوء هاضمه رو تشدید بکنه. مصرف بعضی از مواد مثلا نوشیدنی های گازدار، الکل، ادویجات که خیلی تند هستن و اینها میتونه تشدید بکنه علائم سوء هاضمه رو، باید حتما از اینها پرهیز بشه. تو بعضی از افرادی که دچار سوء هاضمه هستن دیده شده که مصرف شیر و فرآورده های لبنی، باز میگم اینا تو بعضی هاست، یعنی بستگی به فرد داره، خود فرد باید یه دفترچه ای رو برداره اگر دچار مشکل میشه، یعنی مثلا یه غذایی رو میخوره دچار مشکل میشه این تو دفترچه بنویسه، یا از ابتدا نمیدونه به کدوم غذا این به صورت دچار سوء هاضمه میشه، یه دفترچه پیشش باشه هر چیزی رو که میخوره بنویسه، بعد 2 ساعت 3 ساعت ببینه آیا دچار مشکل میشه یا نه. وقتی که دچار مشکل میشه اون مورد غذایی رو یه چند هفته ای 2 هفته ای 3 هفته ای حذف بکنه، نه اینکه کلن حذف بشه، بعد مجدد استفاده کنه. اگر دید به هر حال باز دچار عارضه میشه این رو یه چند ماهی قطع بکنه. پس مصرف شیر و فرآورده های لبنی میتونه تو بعضی از افراد تشدید علائم مربوط به سوء هاضمه رو داشته باشه، در صورتی که این افراد با خوردن شیر یا لبنیات دچار سوء هاضمه میشن میتونن مثلا برای شیر از شیر سویا استفاده کنن، یا مثلا به خاطر وجود قند لاکتوز تو شیر از شیرهای بدون لاکتوز در واقع استفاده کنن. غذاهای مصرفی تو رژیم غذایی که با سوء هاضمه در واقع افرادی که با سوء هاضمه در واقع مواجه هستن، همونطور که عرض کردم باید آهسته غذا خورده بشه، هر وعده غذایشون حدود 1 ربع 20 دقیقه حداقل به حال به طول بیانجامه، از تند خوردن و عجله تو صرف غذا به حال باید خودداری بشه. یه نکته مهم دیگه هم که میتونم در این مورد بهش اشاره بکنم این هستش که همراه غذا آب خورده نشه، مایعات خورده نشه.
دوستان اتفاقا تو پیامک ها سوال کردن که خوردن آب بلافاصله بعد از غذا ضرر داره یا چند دقیقه بعد آب بخوریم.
بهترین زمانه برای به اصطلاح مصرف مایعات بعد از غذا حدود 2 ساعته، ولی ما توصیه میکنیم نیم ساعت قبل از غذا تا نیم ساعت بعد از غذا مایعات خورده نشه. حالا بعضیا هستن واقعا دچار مشکلن، اب نداره در حد خیلی کم مایعات خورده بشه، ولی بهترین زمان نیم ساعت قبل تا نیم ساعت بعد از غذا بهتره که خورده نشه، ولی اگه خواستن خیلی دیگه دقیق تر باشه 2 ساعت بعد از خوردن غذا میتونن مایعات رو به راحتی استفاده بکنن.
چکن بریم سوال پیامک های دکتر. بله گفتن بله. که من سیب رو با پوست میخورم معده‌ام خیلی درد میکنه، حالا چیکار کنم؟
این همون موردی بود که عرض کردم بنویسن دفترچه داشته باشن، هر ماده غذایی که میخورن دچار عارضه میشن اون رو در واقع حذف بکنن. ولی در مورد ایشون میتونن، من 2 تا پیشنهاد میدم.
بله.
اولا اینکه سیب رو پوست بکنن، با وجود اینکه پوست سیب فیبر فوق العاده خوبی داره، مواد معدنی خیلی خوبی داره، ویتامین های خیلی خوبی داره، ولی اگر ایشون با خوردن به اصطلاح پوست سیب دچار عارضه میشن سیب رو پوست بکنن، حتی اگر با خوردن سیب هم باز دچار مشکل شدن میتونن این رو به صورت کمپوت در بیارن و میل بکنن.
دوست دیگه چه پیامکشون بحث سوء هاضمه رو گفتن که توضیحات رو ازتون شنیدیم، اما گفتن که من اشتهای کاذب شبا دارم و ریفلاکس هم دارم. یکی 2 نکته هم از ریفلاکس برامون بگید آقای دکتر. حالا این اشتهای کاذب راستا چه کنم؟
ببینید بحث اشتهای کاذب، من یه اشاره‌ای بکنم به این که معمولا افراد اگر اون نظم در غذا خوردن رو مراعات نکنه، مثلا یه وعده غذایی رو حذف بکنه، مثلا فرد میاد شام رو حذف میکنه، یک دفعه میبینید شما 14 ساعت 15 ساعت کمتر بیشتر این فرد هیچی نخورده، بعد شب پا میشه میره دچار ریزخاری یا به قول قدیمی ها توک زدن یا هله هوله خوری میشه. بعد بررسی بشه ببینیم مایعات به اندازه کافی میخوره، آیا وعده های غذاییش مرتب و منظم هست، آیا استرس، چون بعضی مواقع استرس این حالت رو ایجاد میکنه و خود استرس باعث به هر حال پرخوری میشه تو بعضی از افراد. پس بنابراین باید بررسی بشه، ولی بهترین راه این هستش که خودش یه آنالیزی بکنه، ببینه وعده های غذاییش منظم هست، به موقع میخوره، مایعات میخوره به اندازه کافی، و بعد از اینکه اینا رو بررسی کرد، باز اگر دید که شب اگر با درد بیدار میشه برای غذا خوردن، باید بره بررسی بشه برای مشکلات اولسر پپتیک یا مثلا زخم های به هر حال سیستم گوارش. ولی در مورد ریفلاکس خدمتتون عرض کنم، معمولا بازگشت محتویات معده هستش به مری که ممکنه هر سنی، حتی ممکنه بچه یک ماه هم این اتفاق براش بیفته. وقتی که اون دریچه انتهای مری شل میشه، این اتفاق ممکنه براش ایجاد بشه و اسید معده در واقع به قول عامه مردم میاد بالا. باید باز توصیه میکنیم غذاهاشون به صورت کم حجم خورده بشه در وعده های متعدد و از صرف غذا برای دو تا، یعنی در واقع بعد از اینکه غذا خورده شد 2 تا 3 ساعت بهتر دراز نکشن، و غذاهایی که حاوی کافئین نوش، به خصوص نوشیدنی هایی که حاوی کافئین هست رو به هر حال محدود بکنن. لباس هایی که تنگه که به معده فشار میاره، اینها باعث ریفلاکس میشه، بهتره که اینها رو در واقع استفاده نکنن. آب پرتقال، آب گوجه فرنگی، اینها باعث تشدید ریفلاکس میشه. البته بعضی از افراد که چاق هستن هم باز این ریفلاکس رو دارن که با کاهش وزن این بهتر میشه، یا بارداری هم خودش این حالت رو ایجاد میکنه که معمولا بعد از زایمان این مشکل برطرف میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در مورد زخم هم برامون صحبت بکنید، عزیزانی که احیانا زخم معده دارن، خب نوع تغذیهشون چی باشه؟ به قولی که از دوستان مصیبت باره گاهی وقتا اونقدر،
بله،
اینا باید یک رژیم هایشون رو تا اندازه زیادی رعایت بکنن.
ببینید نکته مهمی که من در مورد زخم میتونم خدمتتون عرض کنم این هستش که حتما باید بررسی بشه ببینن آلودگی به هلیکوباکتر نداشته باشن، چون اگر زخم داشته باشن، زخم معده حالا یا زخم اثنی‌عشر، اینها مثل یه، اگه به یه مثال قابل در واقع درکتر بخوام عرض بکنم، این هستش که شما شبیه یه کوه آتش فشانه، یعنی اون زخمی که تو معده وجود داره مثل یه کوه غالبا شبیه یه کوه آتش فشانه، وقتی که هلیکوباکتر درش وجود داشته باشه، این در طولانی مدت میتونه باعث ایجاد سرطان بشه. پس بنابراین زخم‌های معده و زخم‌های اثنی‌عشر، این چیزی که مهمه، بله، این هستش که بایستی مورد درمان قرار بگیره. درمانش من واردش نمیشم که آنتیبیوتیک باید خورده بشه، ضد اسید باید خورده بشه، یا مثلا از گروه های اومپرازول که در واقع پمپ های خاصی رو توی معده در واقع روشون اثر دارن، من وارد جزئیات این موضوع نمیشم چون خارج از بحث ماست، ولی به طور کلی توصیه‌م این هستش که کسانی که مبتلا به زخم معده یا زخم اثنی‌عشر هستن حتما بایستی درمان بکنن. خب ولی در مورد غذا توصیه میکنم که پرخوری نداشته باشن،
بله،
الکل به هیچ عنوان نبایستی مصرف بشه. معمولا افرادی که دچار این زخم ها هستن غالبا افرادی هستن که عصبی هن، پرجوش و خروش هستن، توصیه میشه که از نظر روحی هم یه مقداری در واقع آرام تر باشن تا این انشالله بهتر کنترل بشه.
بله بسیار خب. یه تلفن هم داریم آقای دکتر محمدی، ولی قبلش من این سوال بپرسم، معمولا اینا یک مشکلی که دارن میگن غذاها و سبزی‌ها رو که خام میخورن بیشتر اذیت میشن.
عرض کردم تو عرایضم به صورت توی چند دقیقه قبل عرض کردم، بهتره که اینها اگر با خوردن هر ماده غذایی که سبزیجات و میوه‌جات هم به خصوص جزوش هست، اگه دچار مشکل میشن
میتونن
اینها رو بپزن و به صورت حالا یا به صورت پوره بخورن سبزیجات رو، میوارن که به صورت کمپوت اگر به خصوص قندی نیستن میتونن میل بکنن.
متشکرم. بریم تلفن بشنویم.
آیا حبوبات مثل عدس، لوبیا چیتی و سایر حبوبات اینا قند دارن؟ آیا در هفته ما چقدر اجازه داریم از این حبوبات، هفته چقدر حبوبات ما مصرف کنیم؟ متشکرم.
که معمولا بیشتر در طول شب یه جور اشتهای کاذب درشون ایجاد میشه و حالا ریفلکس هم دارن، ولی هر موقع غذایی هم که اگر بخوان استفاده بکنن باز دچار سوء هاضمه میشن. چه نکات کمک میکنه که این اشتهای کاذبشون کم بشه و چه نکته میتونه برای تغذیه اینها کمک کننده باشه و چه چیزایی رو باید استفاده کنم و چه چیزایی رو باید از حالا با تدابیر خاصی ازش استفاده بکنم؟ با تشکر.
آقای دکتر محمدی، خواهش میکنم بفرمایید. گفتن حبوبات، عدس، لوبیا چیتی، سالکرده اینا قند دارن یا نه و در هفته چقدر مجازن استفاده بکنن؟
میشه به یه نوعی گفت همه مواد غذاییمون داره قند هستن، انواع قند ها البته، غیر از آب. یعنی تا هر چیزی که شما بخورید انواع قند ها درش هست، فقط آبی که قند نداره. پس بنابراین حبوبات هم به واسطه داشتن به اصطلاح مواد فوق‌العاده عالی، یعنی ما مواد غذایی که حبوبات سرشار از در واقع مواد غذایی مورد نیاز ما هست، شما میتونید در حد متعادل با توجه به وزنتون، با توجه به سنتون، با توجه به تحرک بدنیتون میتوانید انواع حبوبات رو استفاده بفرمایید با خیال راحت. البته کسانی که دچار نفخ میشن توصیه میشه بیشتر از جوانه های حبوبات استفاده بکنن.
بسیار خب. سوال دوم
تقریبا توضیح داده بودیم توی به اصطلاح
نکته هست میخواید اضافه کنید؟
توصیه کلیم برای این افراد این هستش که غذاهای خیلی چرب و پر ادویه نخورن، به خصوص قبل از خواب. توصیه میشه نوشیدن زیاد قهوه و نوشابه‌های گازدار رو در واقع محدود بکنن. الکل که به هیچ عنوان، سیگار به هیچ عنوان استفاده نشه. استرس و استرابو بایستی در واقع به شدت مدیریت بکنن. البته بعضی از داروها هم، من نمیدونم این شنونده محترم داروی خاصی مصرف میکرد یا نه، بعضی از داروها هم میتونن یه همچین در واقع نشانه هایی رو در فرد ایجاد بکنن، ولی به هر حال ممکنه این شنونده محترم دچار سوء هاضمه باشه. اگر دیدن که این ادامه داره و اذیتشون میکنه، توصیه میکنم به یکی از همکارای پزشک مراجعه بکنن، شاید بررسی بیشتری لازم داشته باشه.
متشکرم. دکتر سوال آخر راجع بارهنگ سوال کردن، گفتن برای یبوست خوبه.
ببینید توصیه میکنم، من یه توصیه کلی دارم، بارهنگ رو میتونن در روز یک قاشق غذاخوری توی فنجان عرق نعنا بجوشونن، حدود 5 دقیقه بجوشه، بعدش میتونن یه مقداری گلاب اضافه کنن، بنزین نصف فنجان، اگر دیابت ندارن یه مقداری هم عسل میتونن اضافه کنن. این میتونه کمک بکنه، ولی باز بسته به نوع فرد داره، بسته به نوع مزاجش داره، ولی این چیزی که به طور کلی عرض کردم میتونه در این مورد کمک بکنه.
خیلی
خوشحال غذاخوری بارهنگ میتونه در این مجموعه که گفتم کمک
شده. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محمدی. یکی از دوستان اسم من رو پرسیدن، من حاجی زاده هستم. دوستان خیلی ممنونم که تا این لحظه در کنار ما بودین. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
صدای سلامت و زندگی.